تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که مقومات مالیت شی چیه، به خصوصیاتی که لازم هست در شی وجود داشته باشد تا عنوان مال بر او صادق باشه، چه خصوصیاتی هست، اون مقداری که مربوط بود به صدق مالیت عرفیه، صدق مال اندل عرف نسبت به اشیا بیان شده بود، رسیده بودیم به اون خصوصیت آخری که در کلمات به عنوان مقوم و عنصر دخیل در مالیت شرعیه اشیا ذکر شده بود، مطلبی که در کلام مرحوم شیخ هم اومده بود که برای اینکه شی مالیت شرعیه داشته باشه، اندشار مال باشد، غیر از اون خصوصیات مالیت عرفیه باید انتفاع از شی در نظر شارع هم حرام نباشد، و الا چیزی که شارع انتفاع از او را حرام کرده باشه، منفعتی که شارع تحریم کرده باشه اون منفعت را در اون بله در شیئی که دارای منفعتی باشه که اون منفعت مورد تحریم شارع قرار گرفته باشه، اون شیء دیگه مال شرعی نیست، این در شارع مال حساب نمیشه. بس خصوصیت مورد نظر اینه که عدم تحریم شارع به عنوان یک قید برای مالیت شرعی در کلمات اومده. در عبارت فقه العقود این خصوصیت و این شرط از او تعبیر شده به اینکه امتلاک شی نباید حرام باشد، تحریم امتلاک مانع از مالیت شرعی میشه، مورد تحریم و متعلق تحریم را امتلاک قرار داده. در جلسه قبل هم بیان شد که اصلی این که برای تحقق مالیت در نظر شارع اندر شارع عدم و تحریم مدخلیت داره، این قسمتش جای اشکال ظاهرا نداره و این مطلب تمام هست، با توجه به این نکته که چون قوام مالیت به وجود منفعت می بود که یبذلون عقلا به ازای این منفعت عوض را، چون قوام مالیت به این بود که منفعت داشته باشه، اندشاره چیزی مال هست که منفعت به این کیفیت داشته باشه، منفعتی که قابل تعویض به عوض باشه، شی به خاطر اون منفعت قابل تعویض به عوض باشد، پس وجود المنفعه به عنوانش شرط مقوم ماله. با توجه به این که بله عناوین معاملی، عناوین اعتباری و عناوین قانونی به اعتبار قانونهای مختلف و مقننین مختلف میشه، این حیثیت وجود المنفعه در نظر شارع مقنن در جایی تحقق پیدا میکنه که از ناحیه این شارع تحریمی صورت نگرفته باشه، به الا اگر تحریم شده باشه منفعت، دیگه اون شیء به لحاظ اون منفعت در نظر شارع ذات منفعت حساب نمیشه. این که در تعبیرات مرحوم شیخ یا در تعبیر مرحوم علامه اومده بود که لعتنا به منفعت در جایی را که شارع تحریم کرده باشه. مقصود این علامه اینه که چون قوام مالیت به وجود منفعت هست، باید پیش هر مقننی منفعت پیش مقنن وجود داشته باشه تا در دایره تقنین او مالیت محقق شده باشه. و وقتی نسبت به خمر و خنزیر و نظائر این از مواردی که انتفاع از اونها در جهت مقصوده مورد تحریم شارع قرار بگیره، دیگه در لحاظ شارع این شی دارای منفعت نیست. وقتی دارای منفعت نبود، مال هم طبعا نخواهد بود. به اعتبار قانونی این مقنن که شارع باشه، چیزی مالیت دارد که در دایره تقنین او منفعت او ملحوظ شده باشه، الغا نشده باشه، به الا با الغا جمع نمیشه اعتبار مالیت. تو این حساب به تعبیر بله دقیق تر که در کلام مثل مرحوم امام در بحث بی در کتاب البی اومده، ولو ما نسبت به موضوعات احکام در بعضی از موضوعات اونی که موضوع حکم قرار میگیره امر تکوینی هست، ولی این امر تکوینی به لحاظ متقوم بودن به بعضی از خصوصیات قابلیت تصرف از ناحیه مقنن و از ناحیه شارع را داره، قابلیت تصرف را از این جهت داره. بله، اینطور نیست که تکوینی محض باشه، تکوینی محض نیست، بلکه امری است که جهات اعتباری و جهات قانونی یک نحوه دخالتی در اون داره، دخالتی در او داره. به جهت دخالت اعتبار و قانون در اون امر، در اون موضوع تکوینی، طبعا تصرفات شارع تأثیر داره در این که این موضوع در نظر مقنن و در نظر شارع وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه. به عنوان بله مثال ایشون اینجور فرمودن که به صورت کلی ما موضوعات تکوینی ها رو که نگاه بکنیم، نوع اینها مواردی است که بله با تصرف شارع قابل اثبات و نفی و اینها نیست، بلکه دائمه دار خصوصیات تکوینی خودش هست. مثل اینکه مثلا در اینکه عالم اکرام بشود، فاسق اکرام نشود، علم چیه، فسق چیه، خب اینها علم و فسق این برمیگرده به خصوصیات واقعیه‌ای که در افراد وجود داره. اینکه شارع تحریم بکنه فساق از علما را، این نشوندنده این نیست که این شخص در نظر شارع عالم نشده باشه، الغای علم او حساب نمیشود، در ناحیه موضوع هیچ تصرفی انجام نمیشه. ولی بعضی از موضوعات متعلق احکام اموری هستند که چون یک نحوه تقومی به اعتبار و قانون دارن، تصرف شارع موجب انقلاب در ناحیه موضوع عرفی او هم میشود. چون مثال زدن در اون بحث در کتاب البی در اول در اون جلد اول مثال زدن، فرمودن مثلا عنوان باطل یکی از مثالهای این هست، مثلا اینکه باطل به این معناست که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، عنوان باطل امر عرفی است، یعنی سبب بلاوجه. ولی چیزی که همین عنوان عرفی به واسطه تصرف شارع در بعضی از موارد عوض میشه، چیزی که به حسب نظر عرف باطل بود با توجه به تصرفی که شارع در مقومات اون امر انجام بده با توجه به اون از اون آلت باطل عرفی بیرون میاد، به طبع مصداق باطل نمیشه. به عنوان مثال مثلا فرموده که در جایی را که در نظر عرف اون فسق مؤثر نباشه میشه فسق کردن، میشه لغو. بعد با فسق مال قبلی را صاحبش بخواد بگیره میشه از مصادیق باطل، لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل فی حد نفسی، این را میگیره. چون مفهوم باطل یعنی چیزی که بدون سبب باشه، هیچ اثری بر او مترتب نباشه. ولی وقتی شارع در مورد خاصی فسق در این مورد را امضا کرده، فسق در موردی را مؤثر قرار داده، فسق در موردی را مؤثر قرار داده، با تأثیر، با اثر دادن شارع به فسق، این دیگه از اون عنوان باطل خارج میشه. باطل چیزی بود که اثر نداشته باشه، ولو در این معامله خاص فسق با قطع نظر از تصرف شارع عنوان باطل برش منطبق بود، ولی با ملاحظه تصرف شارع اثر پیدا کرد، دیگه از عنوان باطل خارج شد. فرمودن مثال دومش را مالیت زد، مثال به مالیت زدن. مالیت در به حسب نظر عرف در جایی است که شی دارای منفعت باشد، مورد رغبت باشه، مورد رغبت باشه که بشه در مقابل او بذل مال و اینها، بذل عوض مثلا بشه. خب اینجا در چون اینطوری هست، اگر شارع نسبت به یک بعضی از خصوصیات این، بعضی از مقومات این مالیت تصرف بکنه، این که مثلا منفعت داشته باشه، مورد نسبت به منفعت داشتن این مال فی حد نفسیهی به اندل عرفه، شارع تصرف کرده منفعت را ازش سلب کرده، یا منفعت بله منفعت بوده، اون تملیک به عوض را، این که قابلیت ما تعویض به عوض باشه، این را شارع ازش سلب بکنه، به تبع این تصرف شارع که بعضی از مقومات مالیت را در بعضی از مقومات مالیت تصرف کرده، طبعا در این مال دیگه از مالیت فاقد میشه. ولو باقت نظر تصرف شارع این مال بود عرفن، ولی به ملاحظه تصرف شارع دیگه الان اینجا این مال نیست، چون قوام مالیت به وجود مثلا این خصوصیات بود، این خصوصیات هم با تصرف شارع گرفته شده. این که در این بحث این که از بله از خصوصیات، از ممیزات مالیت شرعی، مالیت شرعی داشتن، این شد که تحریم از لایه شارع صورت نگرفته باشه، به خاطر این که ولو مالیت به حسب ظاهر اولیش، به حسب معنای اصلی مالیت این بود که شی دارای منفعت باشه و به خاطر منفعت رغبت عقلایی بهش و تنافس عقلایی بهش تعلق گرفته باشه، به طوری که یبذلون العوض بإذاهی، ولو معنای مالیت اینه، مقدمات اصلی مالیت اینه، ولی چون مقننین در نسبت به مقومات این مالیت حق تصرف و حق جعل را دارن، با تصرفی که نسبت به بعضی از مقومات مالیت بشه، دیگه در اعتبار اون مقنن این شی مالیت ندارد. خب اگر ما مسئله را به این نحو توجیه کردیم، اون چرا که در مالیت شیء عند الشارع دخالت داره وجودن و عدمن، اینه که تحریم در نسبت به منفعت شده باشه یا انتفاع از او تحریم نشده باشه. اگر در جایی انتفاع از او تحریم شده باشه، ولو امتلاک، ولو مبادله هم تحریم نشده باشه، این کافیه برای سقوط مالیت شرعن هست. در نظر شارع دیگه این مال حساب نمیشه، احتیاج به اینکه شارع بیاید خصوص امتلاک و تملک شی را حرام بکنه، احتیاج به این قید نیست که ما تعبیر را عوض بکنیم، از اون چه که در کلمات مرحوم شیخ و اعلام دیگه بود قید را بیاریم در حد تحریم، عدم تحریم امتلاک منحصر بکنیم، بگیم که قید مالیت اینه که امتلاک او حرام نشده باشه، که چون این قید معناش اینه که ولو از ناحیه دیگر یعنی انتفاعات شی مورد تحریم قرار گرفته باشه، ولی این موجب سلب مالیت نمیشه. ما و دخیل در سلب مالیت شرعیه اینه که تحریم به امتلاک تعلق گرفته باشه. اگر ما این وجر را برای امکان تصرف شارع در مالیت به این وجر با این کیفیت توجیه به این وجر توجیه بکنیم سلب مالیت را، دیگه این قید لازم نیست که ما قید را تغییر بدیم، تغییر عنوان وجهی نداره. باید با
لعل ایشون هم لازم به این جهده چون با سرویت گرفتن امتلاک برمیتن، اما شما در تخلیفی به هم دیدیم نیاز به قید امتلاک نیست، باید منفعت رو گرفتیم، این منفعت
این چیز مقابله گرفتیم. لا تعکولی که مربوط به بحث مالیت نبود، لا تعکولی که ده نه فرض اینه که ما الان یه عنوان مالی یه عنوان مالیت به حسب مقومات عرفی او داریم، به حسب مقومات عرفی مالیت معنا شده، خصوصیات مالیت بیان شده، این قید آخر بله مقوم مالیت شرعی میخواد بشه، یعنی یه چیز اضافه بر اونا هست. خب اون برای اینکه مالیت شرعی درست بشه این خصوصیت باید داشته باشه. کلام در اینه که این خصوصیت را که عدم و تحریمه ما اصل این را قبول میکنیم، ولی تحریم به چه چیزی تعلق بگیرد دخالت دارد در بقای مالیت، در وجود مالیت اندشاره و در نفی سلب مالیت اندشاره تأثیر داره. محل کلام در حقیقت اینه دیگه، به حسب عبارت ایشون اون چی که تأثیر داره در وجود مالیت اندشاره و در سلب مالیت اندشاره تعلق تحریم به امتلاکه، تعلق تحریم به امتلاکه، نه مالک شدن، نه مالک شدن شارع،
سبب دیگه، سبب این که این منفعت رو شون این سبب رو یا این سبب سبب محرم نباشه، سبب سبب باطل نباشه. ایشون اینو
میخوام
بگن
که
امتلاک هم
اندبرد
از
اون
فرد قاله
تو اطباب ذکر کردن، میگم امتلاک لازم نیست، بله حالا امتلاک، حالا تحریم حتی اگه تحریم تکلیفی هم نباشه، تحریم وضعی باشه، یعنی وضعا امتلاک او صحیح باشه، امتلاک او صحیح باشه حتی اگه مقصود این رو هم بگیریم، ولی کلام در اینه که آیا احتیاج به این تغییر این عبارت داریم که در کلمات قوم اومده یا احتیاج به این نداریم، به این تغییر صحیح نیست. اگر ما گفتیم که در موضوعاتی که موضوع قانون قرار میگیره، اگر به لحاظ بعضی از خصوصیات متقوم باشه به امر قانونی، مقننین و شارعین می توانند در وجود این موضوع و در سلب این موضوع تصرف بکنند. با تصرف مقننین این چیزی که فی حد نفسهی مصداق عرفی مصداق بود از مصداقیت میفته. اگه این توجیه رو ما بکنیم دیگه احتیاج به دیگه تغییر قید تحریم به این که به امتلاک بخوره یا به اون به منفعت تحریم، تغییر عبارت از تعلق تحریم به منفعت به این که ما تحریم رو به امتلاک حتما بزنیم، این تغییر وجهی نداره دیگه.
شما این برای خب روزهان هر دوزار نادم شما مصادی بیهن
به لخر میگم لازم نیست که حتما این باشه، اون
نمیتونه خب اون ایشان هم دیگه لازم حتما منافع بگم امتلاک هم میتونم بگم.
کجا داره؟
شما فهمید که هر دوتاش محمل صحیح داره.
نه میگم اگه این باشه امتلاک نه، ولی لازم نیست که بخصوص ایرون اجازه کنم طبق فرمایششون در جایی رو ما میتونیم مالیه، طبق بیانشون در مواردی فقط مالیت شرعی وجود ندارد که امتلاک مورد من قرار گرفته باشه، ولی اگر امتلاک مورد من قرار نگرفته باشه ولو انتفاع مورد من قرار گرفته باشه، این موجب سقوط از مالیت نمیشه، موجب سقوط از مالیت نمیشه دیگه. در همین مثالهای معروف خمر و خنزیر اینا، اگر ما دلیلی که دلالت میکرد در مورد خمر فقط شرب خمر که فایده اغلا مقصوده یا اغلایی بود، دلیل فقط شرب او را حرام میکرد، ما نمیتوانستیم بگیم این مال شرعی نیست، چون این دلیل که امتلاک را من نکرده فقط انتفاع را من کرده. این بر اینه، آیا ما برای اینکه اسقاط برای اسقاط مالیت احتیاج به این داریم که بگردیم در ادله نهی و من را متوجه امتلاک بدانیم، یا اینکه نه همین مقدار که نفس الانتفاع نفس المنفعه مورد حرمت قرار بگیره همین کافیه برای سقوط در از مالیته. عرض میشد که با توجه به این توجیه که بله موضوعات متعلق احکام اگر به تمام ذات هم عناوین قانونی نباشن ولی به بعضی از مقوماتش منوط به امر قانونی باشد، به بعضی از مقوماتش منوط به امر قانونی باشد، مقننین می توانند تصرف بکنند در این موضوعات به تصرف در مقوماتش، با تصرف در مقومات هم در حقیقت اون موضوع ایجاد و سلب می شود، سلب موضوع و ایجاد موضوع اتفاق می افته. اینجا بر این اساس ما احتیاجی به تغییر نداریم. این مرحله اول اینه که اگه بگیم خود انتفاع خود منفعت تحریم، چون وجود منفعت مقوم عرفی برای مالیت هست، پیش شارع به عنوان مقنن چیزی مال می شود که منفعت پیش شارع بود، اون شی پیش شارع دارای منفعت باشه، اگر اون شی پیش شارع دارای منفعت باشه مالیت شرعی هم پیدا میکنه، و این وجود منفعت جمع نمیشه با موارد تحریم منفعت انتشار شارع. اگر منفعتی را حرام کرده باشه این شی دارای منفعت در اعتبار شارع نیست، وقتی دارای منفعت در اعتبار شارع نبود طبعا مالیت هم در نظر شارع نخواهد داشت. مثلا در زمان
حرام شده
چی؟
در زمان اون حتی این فاش حرام شده، حالا چه به از برای خون این مثلا حتی این فاده محلل دیگر داره، یعنی ما به اون اعتبار میتونیم،
نه اگه فرض کنیم که حالا بنابر این که این انتفاع حرام بشه، یعنی تمام اون انتفاعات مورد رغبت، اون انتفاعاتی که نوعا مقصود از او حرامه، یا حرمت به تمام منافع بخوره، در جایی که حرمت به تمام منافع بخوره اونجا دیگه منفعت نداره، یا تمام منافع متصور بشویزی، یا منافعی که غالبا نگاه میشه به این شی اون منفعت به نظر میاد، به طوری که غیر از او منفعت دیده نمیشه برای شی، یا به تعبیر معروف ایرانی چیزیست که یعنی مواردی که نادر هست و اینها قابل دیده نمیشه، اونا کل عدم هستند. اون چیزی که به عنوان منفعت و شی حساب می شود اگه تحریم به خود همون بخورد، غیر از اون اونی که در نظر عرف حساب میشه این منفعتش همینه، شارع همین منفعتی که عرف میدید با قدر نظر قانون حلال و حرام شارع همین منفعت را تحریم کرده. معنای تحریم منفعت اینه که در نظر شارع این مال دارای منفعت نیست، چون چیزی دیگه ای که منفعت دیگه ای که وجود نداره الا نادرا این منفعتی که بود اینه، تحریم شارع معناش الغای این منفعت، الغای مالی
مثلا اگر خمر
بالاخره یه جوری باید باشه که مورد رقابت باشه دیگه. دیگه همونی که مورد رقابت باشه، اونم نه رقابت یک شخص خاص، رقابت عده معتنابه ای از اوغلا، یه منفعتی باید داشته باشه که مورد رقابت عدد معتنابه ای از اوغلا باشه دیگه. این منفعت اینجوری محل بحثه، ولی اگه منفعت اینجوری نداشته باشه، منفعت برای بعضی از اشخاص به خاطر خصوصیات، اون ملاک نیست. حالا در محل اول این که ما محل اول این بود که ما با توجه به این نکته که موضوعات تکوینیه موضوعات واقعیه، بعضی از اینها چون بعضی از مقومات به قانون ارتباط داره، مقننین در نسبت به اسقاط کل این موضوع حق تصرف را دارن با از راه تصرف در مقوماتش. ولی حالا اگه این را گفتیم نه، مالیت فرض کردیم که مالیت امر عرفی هست و هیچ ارتباطی به قانون به اعتبار نداره ولو به لحاظ مقوماتش. مالیت و مال امر واقعی تکوینی هست، چیزیست که به حسب نظر عرف مالیت داشته باشه، منفعت عرفی داشته باشه. و اما اینکه از نظر شارع مقننی دیگر منفعت داشته باشه یا مال حساب بشه، اینا را گفتیم اصلا هیچ جای این حرفا نیست. مالیت تکوینی محضه، واقعی محضه، یعنی نه نفسش اعتباری هست نه مقوماتش اعتباریه. اگه این مرحله را هم قبول کردیم که نفس مالیت و مال بله به لحاظ مقوماتش هم امر اعتباری نیست، ولی این مقدار از ادله تحریم منفعت میشه استفاده کرد که در جایی را که شارع منفعت نسبت به شیعی را حرام کرده باشه، منفعت نسبت به شیعی را حرام کرده باشه، معنای تحریم منفعت اینه که آثار مترتبه بر این منفعت، بر وجود این منفعت هم در نظر شارع مترتب نمی شود، الغا میشه. تحریم نفس منفعت در حقیقت نفی تمام احکام مترتب بر منفعت هست. خب اگه اینطور باشه، در جایی را که شارع مالی را حرام کرده باشه، منفعت از مالی را حرام کرده باشه، خمر و خنزیر را منفعتش را حرام کرده باشه، ما دلیل ما فقط رفته باشه روی تحریم منفعت، گفته بود بفرمایید که خمر را نخورید، خنزیر را از گوشتش استفاده نکنید، منفعت اون منفعت مقصوده را، اگه شارع فقط تحریم کرده باشه ولی معنای تحریم شیء به نحو مطلق، تحریم منفعت به نحو مطلق، این ممکنه این کسی اینجور بگه مقتضای تحریم شیء به نحو مطلق اینه که این شیء به عنوان منفعت هیچ حکمی از احکام بر این مترتب نیست. بر این اساس اگر صحت معاوضه بر مالی متوقف بر این باشه که اون مال دارای منفعت باشه، این دلیل تحریم همونطور که دلیل تحریم منفعت همونطور که حرمت تکلیفی این خورد را درست میکنه، حرمت تکلیفی اکل لحم خنزیر را درست میکنه، نفی تمام احکام منفعت را هم درست میکنه. چون معنا نداره که از یک طرف شارع انتفاع منفعت را حرام کرده باشه ولی از طرف دیگر احکام مترتب بر منفعت را بله امضا کرده باشه، وضعاً امضا کرده باشه. این با هم دیگه تلازم دار، به خاطر تلازم تحریم الانتفاع سر در میاره از الغاء تمام احکام مترتب بر منفعت. خب بر این اساس اگر چیزی بخواهد مالیت داشته باشه، مقصود از بحث ما در اینجا که مالیت مقدماتش چیه یا از نظر عرفی مقومات چیه یا از نظر شرعی مقومات چیه. مقصود از بحث اینه که ما موضوع احکام رو بخوایم حساب بکنیم دیگه، بخوایم بگیم در جایی را که مال به عنوان موضوع برای حکمی قرار گرفت، ما مقومات رو تعیین میکنیم تا اون احکام رو بار بکنیم. اگر گفتیم که تحریم انتفاع موجب نفی تمام احکام مترتب بر منفعت هست، دیگه طبعا چیزی در دائره شرع به عنوان در قانون شرع به عنوان مال موضوع اثر، ولی عنوان اسم مال رو کار نداشته باشیم، چیزی در دائره شرع به عنوان مال موضوع اثر وجود داره که تحریم الانتفاع در مورد او ثابت نشده باشه، و الا چیزی که منفعت او حرام باشد احکام مال بر او بار نمیشه. روی این حساب باز در این مرحله هم احتیاج به ما برای سقوط مالیت، برای احتیاج به دلیلی که فقط مبادله را حرام بکنه، امتلاک را حرام بکنه، احتیاج به اون دلیل نداریم که عنوان را تغییر بدیم.
منفعت
حرام، اجاره خود منفعت، اجاره بده که دیگری استفاده کنه دیگه، اجاره بده که دیگری استفاده بکنه دیگه، معنی نداره که از یک طرف
اجاره صحیح اون طرف مالک پوله میشه، تو حرامه
تصرف کنی، این منفعت حرامه. خب فرض این که منفعت برای همه مکلفین حرامه دیگه، منفعت برای همه مکلفین حرامه، ولی در این اینکه این منفعت برای همه مکلفین حرامه، خودت به دیگری دیگه، فرد اینه که در از شر این که منفعت این که اجاره داده میشه به خاطر این که خود اون شخص که میتوانست تصرف بکنه، الان اون حق تصرف را به دیگری منتقل میکنه. قرض از عقد اجاره اینه که اونی را که خود مالک قبلی میتوانست در او تصرف بکنه، این را در اختیار دیگری قرار میده، ملکیت العین را برای خودش نگه میداره، ولی منفعت را در اختیار دیگری قرار میده که دیگری تصرف بکنه. قرض از عقد اجاره اینه. بگیم از یک طرف خودت یا بر خودت جایز نیست که استفاده بکنی، ولی به دیگری هم میتوانه به دیگری تملیک بکنه، تازه دیگری هم نمیتونه استفاده بکنه، این با اون جمع نمیشه.
استفاده نکن، استفاده کردی، کار حرام کردی، مالک پول میشی.
پس که دیگه نه، اون اجاره اون که
خونه دندایی کردی مالک پول میشی.
نه، با توجه به این که این
اگر کسی مغازه‌شو بده به دیگری که اجاره بده که اونم توش می‌خواد حالا شراب فروشی راه بندازه،
منفعت اونی که منفعت را یه وقتی میگیم اونی که منفعت هست قابل تغییر به انهای استفاده ها هست، مثل شراب فروشی، این منفعت اون منفعتی که به او تملیک میشه منفعت مقیده هست. اگه این باشه، این اصلا منفعت مقیده را مالک نیست که بخواد بگه تملیک کنه. اونی که میگه جایز هست میگه کل اصل منفعت را، میگه اونی که منفعت هست همین قابلیت این برای مغازه شدن، قابلیت این برای مغازه شدن، اونی که منفعت هست اینه، این قابل تغییر به این نیست، مثل قابلیت لسکنا، قابلیت لسکنا قابل تغییر نیست، همین قابلیت را به دیگری اجاره میده، ولی اینجا پیش خودش که بود، خود این قابلیت که مملوک او بود، استفاده از این قابلیت برای او حرام نبود، اونی که حرام بود استفاده از او در جهت خاصه بود، اونی را که به دیگری تملیک کرده اون مطلق را تملیک کرده، مقید را که تملیک نکرده. کلام در اینه که چیزی را که برای خودش فی حد نفسه جائز نیست، همون را و برای مکلفین دیگر هم، فرض اینه که این ماده است که این انتفاع برای همه مکلفین حرام شده، خمر یه جوری است که هر کسی بخوره حرامه، در این موردی که خود شخص بر او حرام هست که این بر انجام بخوره این را، ولی بگیم که با به وسیله بی به دیگری منتقل بشه یا به وسیله اجاره به دیگری منتقل بشه که دیگری بخواد از او استفاده بکنه، این جمع نمیشه با تحریم شی. ملازمه داره تحریم انتفاع شی با ترتیب احکام مترتب بر منفعت. اگر حکم مترتب بر وجود منفعت باشد، تحریم تکلیفی انتفاع از منفعت ملازمه داره با این. روی حساب بنابر این مبنا ما اگر در اشیاء مورد نظر در ادله شرعیه پیدا بکنیم که این حرام هست، تکلیفا هم غلمتش را پیدا بکنیم، ولی این مقدار استفاده میکنیم که در اعتبار شارع، در دایره قانون شارع، این ولو مال عرفی هم هست، ولی مالی که احکام شرعی مالیت بر او مترتب باشه نیست. پس اگه با توجه به این که مقصود ما در این تعریف توضیح به تعریف چیزی است که موضوع احکام قرار بگیره، برای تعریف نسبت به چنین موضوعی قید را، اگر قید عدم تحریم انتفاع هم بیاریم کافیه، لازم نیست تحریم امتلاک بیاریم. بله اگر از این دو مرحله ما عبور کردیم، گفتیم نه مالیت
تحریمی اینجوری نمیشه، تحریمی اینجوری مثلا ربا یه خمر موزون باشه، یه کسی 10 کیلو خمر رو 15 کیلو خمر معامله ضرری بکنه،
اینجا منفعتی است که به لحاظ اون منفعت مالیت پیدا میکنه با توجه به خصوصیت بحث دیگه، نه هر چیزی، نه تحریم ایو شیئن که نه، فرض اینه که یه منفعتی شیء فی حد نفسی داره که به لحاظ اون منفعت مورد رغبت قرار گرفت و موضوع اثره. تحریم نسبت به چنین منفعتی که تأثیر داره، خود منفعت تأثیر در رغبت عقلایی داشت، تحریم نسبت به چنین منفعتی ملازمه داره با نفی تمام احکام وضعیه مترتب بر وجود منفعت.
ربا حرام نیست این مورد؟
کجا؟
ربای 10 کیلو خمر به 15 کیلو خمر، بگیم چون خمر کرد
احکامی که مترتب بر وجود این منفعت هست به لحاظ این منفعت شارع و... نه احکام وضعیه ای که من تجویزات دیگه، اون همونی که شما فرمودی هم امضاءات دیگه، اون قسمت دیگه، یعنی احکامی که شارع احکامی را برای او وجود منفعت موضوع برای احکام ثبوت احکامی شد، وجود منفعت موضوعی برای ثبوت احکام شد، شارع که منفعت را نفی کرده ملازمه داره با نفی همه اون احکامی که مترتب بر وجود اون، یعنی وجود اون سبب شده بود که اون حکم وضعی وجود داشته باشه، حکم وضعی وجود داشته باشه، نه حکم وضعی نفی شده باشه. ما اینجا فرض اینه که دنبال تعریف موضوعی هستیم که تعریف مالی هستیم که موضوع اثر باشه. بله مال عرفی و مال شرعی ولو نداشته باشیم، مال فقط معنای عرفی است، اونم سر در میاره از مقومات تکوینی و واقعیش، اعتبار هیچ نقشی در اون نداره، ولی علایالن آثار مال بار نمیشه، چون اگر منفعت نفع شد احکام مترتب بر وجود منفعت بالملازمه نفع میشه. بله اگر از این دو مرحله ما عبور کردیم، گفتیم که مال از امور اعتباریه نیست، نه به نفسها نه به مقومات‌ها، و قائل به این شدیم که تحریم انتفاع مستلزم به ملازمه ندارد با نفی تمام احکام مترتب بر وجود منفعت، اگه از این دو مرحله عبور کردیم، چیزی که مالیت عرفی دارد اگر بخواهد از نظر شرعی مال حساب، از نظر شرعی احکام المال بر او مترتب نشود، احکام المال برش مترتب نشه، احتیاج داره به این که شارع مبادله این شی را منع کرده باشه، تحریم به مبادله تعلق گرفته باشه. اگه تحریم به مبادله تعلق گرفته باشه، این تعلق تحریم به مبادله باعث میشه که احکام المال در حیطه شر مترتب نشه بر این شی. ولی اگر فقط انتفاع از این نفس شده تحریم شده باشه ولی مبادله نسبت به این مال نفع نشده باشه، این احکام طبعا پیاده میشه. در این مرحله بله اون قید را باید عوض بکنیم به اینکه اونی را که ملا اونی که دخالت دارد در بقای مال اندشار به معنای ترتیب احکام مالیت اینه که مال عرفی را شارع مبادله با او را مبادله نسبت به اون را منع نکرده باشه. هر جا مبادله نسبت به او را منع کرده باشه معلوم میشه که احکام مال درش پیاده نمیشه. حالا مبادله را ما چی جوری به دست بیاریم؟ در روایات وارد در خمر و خنزیر اگه در اومده باشه که سمد الخمر سهدون موضوع استفاده میشه که خود مبادله کردن مثلا مبادله کردن ممنوع هست. اینجور نیست که خم مورد خرید و فروش قرار بگیره، خرید و فروش در مورد خم نمی آید، عوض چیزی قرار نمی گیره. در این قسمت بله ما بنابر این بعد از تنزل از دو مرتبه اول و دوم ما غیری می خواهیم بخواهیم برای مال اندشار قرار بدیم باید غیر را منع از مبادله بگیریم. هر جا مبادله ممنوع شده مالیت اندشار احکام مالیت اندشار را نداره، هر جا مبادله ممنوع نشده نه احکام را داره. خب این پس در بله. اما این که بله از نظر عرفی بس در نتیجه بحث تا اینجا این شد که از نظر عرفی در مالیت شیئن در عرف یه مقدماتی لازم هست. بعضی از اموری که گفته شده جز مقدمات هست، نه همه این امور، بعضی از امور جز مقدمات بوده ولی در قسمت مالیت شرعی هم یه قید اضافه وجود داره. حالا با توجه به این نتیجه بحث این شد که بالاخره این دور نیست که مالیت شرعی با مالیت عرفی با هم دیگه تصادق داشته باشن، بلکه زیرتر هست. مالیت اندشاره زیرتر نسبت به مالیت اندل عرفه. خب در این قسمت یکی از نکاتی که در همین بحث مطرح هست در بحث حقیقت مالیت نسبت بین مالیت و ملکیته که قبلا هم در بحث ملک عنوان شده بود.
مالیت نفس الامری مثلا
یه
شرعی گرفتید؟
نه مالیت باقت نظر اعتبار شارع هر چی امر واقعی است، چیزی که دارای منفعت باشه و مورد به خاطر منفعت رغبت عقلایی تنافس عقلایی است که یبذلون العوض بیضای، اینا معنای مالیت اندل عرفه. ولی همین مالیتی که اندل عرف برش معنا کردیم که امر با طبعا مجموعا امر واقعی است، امر اعتباری محض نیست، امر واقعی هست. ولی همین امر واقعی بعضی از مقومات او به در بعضی از مقومات او در اعتبار و قانون دخالت داره. چون به لحاظ بعضی از مقومات قانون حق دخالت را داره، در مجموع مالیت اندل مقننی میشه اخص از مالیت به حسب نظر وارد.
امکان دخالت شارع هست به لحاظ اینکه بعضی از مقومات
که باید حساب بله نسبت هر مقوم دیگه، نسبت به هر مقوم با همون توضیحی که برای نسبت به هر مقوم، هر یک از این مقومات اونایی که اعتباری هستن، هر یک از این مقومات که اعتباری بودن، یعنی اعتباری بودن به این معنا که از نظر مقننین میتوانن در او تصرف کنن، نظر بدن. همین مقدار که دارمدار منوج به نظر اونها شد، مقنن خاص اگر نظر داد در اعتبار او دیگه از عنوان مالیت ثابت میشه.
خب یعنی شاید توی عدده خروج حکمی کرده باشه، توی موضوع در تصرفی نکرده باشه شارع،
بالاخره از نظر شارع دیگه در مجموع موجب سقوط مالیت اندر شارع شد دیگه. حالا اسم شما چی میذاره؟ در نظر شارع مالیت نداره دیگه. مالیت اندشار، چون مالیت متقوم مثلا به وجود منفعت بود، وجود منفعت امری قانون بردار، امر مورد اعتبار و قانون قرار میگیره. چی این منفعت هست یا نیست به حسب اعتبار مقننین مختلف میشه. خب وقتی یه مقننی در مورد یک منفعتی که لولا تقنین او این منفعت اندل اقلا وجود داشت، تکوینن وجود داره، قابلیت استفاده را داره، ولی مقنن میتواند نسبت به این منفعت نظر بده. اگر مقنن این منفعت را نفی کرد، دیگه مجموع مال، مجموع اون موضوع که متقوم به اعتبار بود، اون مجموع دیگه در نظر اون مقنن الان محقق نیست، ساقط شده دیگه. این بعد این بحثی که در اینجا مطرح شده در کلمات این بود، این بله رابطه بین ملکیت و مالیتی که قبلا هم اشاره شده، نسبت بین اینا نسبت اون خصوص منوج هست، همونطور که در کلمات از کلام مرحوم آخوند و محققین بعدی، مرحوم ایروانی، مرحوم نائینی و در کلمات مرحوم آقای خویی هم اومده که نسبت بین اینا نسبت اون خصوص منوج هست. فقط یه مطلبی در بعضی از کلمات مرحوم آقای خویی ذکر شده بود که از او استفاده می شد که مالیت کنه مساوی با ملازم با ملکیت، چیزی که مالیت نداشته باشد ملکیت هم ندارد. این قسمت در کلام مرحوم آقای خویی بود که در از اون بحثی که در اون چیزی را که از جمع می کنن، از دریا از کنار نهر می آورن، آبی که از کنار نهر می آورن، با اونی که چوبایی را که جمع می کنن بعد به صورت چیز در می آرن، هیئت دارای مال در می آرن. از این مطلب و اون چرا که در بحث شواره مفتوحه فرموده بودن که لازمه این فرمایش این بود که با انتفاع مالیت ملکیت هم منتفیه، که بر این اساس نسبت بین مال و نسبت بله نسبت بین مال و نسبت ملک اون حالت اون خصوص منبج را نداره. این مطلب این مطلبی بود برخلاف اون رأی معروف و رأی مشهور، آیا این مطلب تمامه یا نه. از بعضی از کلمات مرحوم سید در حاشیه مکاسب هم در بقای ملکیت همین مطلب استفاده میشه، ولی خب اشکال کردن دیگه.
جلد 3 یک صفحه 3 8